هم به استبل یکی از دوستان پدرم میرفتم. اونجا با لونچ کردن اسب آشنا شدم. میدونین مربی ریسمان 7 متری به اسب میبنده و با مهارت اسب رو وادار میکنه که دایره وار بدوه. لونج باعث میشه بدن اسب گرم و آماده بشه.
جالبه. خب بعد از اینکه از ون پیاده شدین چند نفر اومدن کمک راننده؟
2 نفر دیگه اومدن و منو بردن داخل ساختمون.
چشماتون رو باز نکردن؟
اصلا. تمام مدتی که تو دست آدم رو باها اسیر بودم چشمان بسته بود.
ادامه بدین.
اونجا به من اجازه دادن که برم دستشویی و بعد آب و غذا به هم دادن. بعدش با لوله اسلحه زدن تو صورتم. ببینیم که حسابی صورتم کبود شده.
بله متاسفانه درست.
بعد صدای کار کردن با کیبورد کامپیوتر رو شنیدم. اونا به من گفتن بین مرگ و پولام یکیشو انتخاب کنن. بهم گفتن که هیچ وقت هیچ کس جنازه‌مو پیدا نمی‌کنه و خانواده‌ام تا آخر عمر چشم به راه هم میمونن و از این حرفای ترسناک. اونا وادارم کردن که با اینترنت مبلغ نامعلومی رو که امروز به من خبر دادن 2,200,000 یورو بوده از حساب ارزیم به حسابی در ابوظبی منتقل کنم. چون مبلغ بالا بود نیم ساعت بعد با اینکه بانک تعطیل بود رئیس بانک به من زنگ زد. چون انتقال چنین مبلغی نیازمند تایید رئیس بانک مربوطه است.
چند نفر این کار رو انجام میدادن؟
3 نفر. یکی لوله اسلحه رو روی سرم فشار میداد، یه نفر که مدام را میرفت و کدا و رمزا رو میپرسید و یکی دیگه هم با کامپیوتر عملیات رو انجام میداد.
که اینطور
آدم رو باها اجازه ندادن که من به تماس رئیس بانک جواب بدم. برای همین رئیس بانک با ایمیل ازم خواست که کد انتقال رو تایید کنم و خب منم کارو کردم. بعد از 48 ساعت که تو اتاقی زندانی بودم با کلروفرم بیهوشم کردن. چشم باز کردم دیدم گوشه یه پارک افتادم.
این پول به بانکی در ابوظبی ریخته شده و از اونجا منتقلش کردن کانادا.
کانادا؟
چهارشنبه شب ساعت 8 2 تا زن که خیلی آماده روز بودن به اتاق مانیتورینگ ساختمان شرکت شما میرن و به مسئول اتاق که متاسفانه جوان و مجرد هم هست میگن که اتفاقی از اونجا سر در آوردن و ابراز علاقه میکنن که با اون سیستما که البته کوچیک و قدیمی ان آشنا بشن. اون مردم خیلی راحت اقوام میشه و در حدود نیم ساعت درباره کارش توضیح میده. به نظر میاد یکی از اون خانم‌ها یه هکر حرفه‌ای بوده، چون بعد رفتنشون به مدت 2 روز هیچ تصویری ثبت یا ذخیره نشده.
یعنی از اون اتفاق هیچ فیلمی وجود نداره؟
اصلا.
وای خدای من، خب حالا چی میشه؟
روند پروندتون کنتر میشه.
کنتر میشه؟
بله.
شما همینو دارین که به من بگی؟ الان 20 دقیقه است که دارم براتون قصه میگم. سوالاتی که شما از من میپرسین تو هیچ فیلم سینمایی هم پیدا نمیشه.
شما تو دادگستری پرونده مالی دارین درسته؟
بله درسته. ولی من تو اون پرونده تبرئه شدم. چون شما هیچ کاری ازتون بر نمیاد میخواین یه جوری منو بترسونین. اما من اسم اینو میذارم سلب مسئولیت. من دوستان پرنفوذی دارم، اونا بهتر میتونن کمکم کنن.
شنیدن این حرفا در شأن من و شما نیست.
معذرت میخوام، الان رو اعصابم هیچ کنترلی ندارم.
اشکالی نداره، من وضعیت شما رو درک میکنم. خیلی خوب، من تا چند روز دیگه باز خبرتون میکنم، ولی بهتره یه شماره تلفن اختصاصی به پلیس بدین که هیچ وقت هم اشغال نباشه.
باشه باشه، همین کارو میکنم.
عالیه. بفرمید خواهش کنم. زیاد که منتظر من نمونده.
نه اصلا.
حالا خب مامورین ما توی یک هفته تونستن پرونده شما رو به خوبی جلو ببرن. ما موفق شدیم چند نفر رو که در ارتباط با رو بودن شما بودن دستگیر کنیم. مدارکی هم وجود داره که اتهامشون رو محرز میکنه.
واقعا؟ یعنی در عرض یه هفته تونستیم دستگیرشون کنیم؟
دنیای اطراف ما پر از آموزه هاست. ما این توانایی رو داریم که از همه باید ها و نباید هامون به نفع خودمون تجربه ای کسب کنیم. پرونده آدم ربایی شما هم مثل خیلی از پرونده های پلیسی دیگه شبیه بازی پازله. بازی پازل یه نوع سرگرمی صرف نیست، بلکه بهمون یاد میده تا افکارمون رو کاملا مرتب کنیم. در پرونده شما من با فرضیه های پراکنده زیادی روبرو بودم. اول با تلفنی که منشی شرکت بهتون زد شروع کردم. منم قابل قبول نبود یه منشی شرکت در ساعات تعطیلی شرکت تماس بگیره تا از اوضاع محل کارش خبردار بشه. بنابراین فرضیه اول می شد که منشی شرکت زنگ زده تا از حضور شما در شرکت مطمئن بشه و بعد 20 دقیقه باهاتون صحبت کرده تا شما دیرتر از شرکت خارج بشین، شاید به این دلیل بوده که داشته طبق دستور عمل می‌کرده.
باور نکردنی.
شما به من گفتین یه ماشین مشکی جا پارکتون رو به طور اتفاقی اشغال کرده بود و به همین دلیل هم مجبور شدین دورتر از آسانسور ماشینتون رو پارک کنین.
بله.
البته اگه تصاویر ویدئویی وجود داشت خیلی از فرضیه‌هامون به حقیقت نزدیک می‌شد، ولی اینطور مواقع باید کاملا از مغز و قلب هماهنگ استفاده کرد. من فرضیه دیگه‌ای رو مطرح کردم. شاید اون ماشین مشکی عمدن جا پارک شما رو اشغال کرده تا شما مسافت بیشتری رو طی کنین تا آدم رو باها در نقطه خلوت‌تری عملیات رو انجام بدن. با اتکا به این فرضیه ها مامورین ما منشی شرکت رو به طور نامحسوس مراقبت کردن تا اینکه 3 روز بعد به هم اطلاع دادن منشی شرکت با مردی توی یک کافی شاپ قرار گذاشتن و اون مرد با یه خودروی مشکی سر قرار اومد. توضیحات شما برای من خیلی عالی بود. شما بهم گفتی صدای موتور ون قوی بود، شاید هم پر صدا بوده. پس از دوربینای کنترل ترافیک کمک گرفتیم. شما گفتیم مدت زیادی تو ترافیک شهری گرفتار نبودین. بعد از حدود 1 روز البته به حساب من وارد یکی از بزرگراه‌ها شدیم. پس فرضیه دیگر رو شروع کردیم، اینکه آدم رو با شما رو از غرب شهر خارج کرده. البته این فرضیه امیدبخش بود، اما خوشبختانه پلیس راه بهمون اطلاع داد که اون روز فقط یک استیشن دوج قدیمی از معابر غربی شهر خارج شده. شما رو پلاک اون دوج قدیمی هم بهمون اعلام کردن و البته نگهبان پارکینگ بهمون اطلاع داد که یه دوج قدیمی روز پنجشنبه به پارکینگ شرکت رفت آمد داشته.
خب ادامه بدید.
شما گفتین که ون بعد از حدود نیم ساعت وارد یه جاده خاکی میشه که البته کمک زیادی به ما نمی‌کرد، اما شما راهنمایی بی‌نظیری بهم کردید و اون شنیدن صدای قطار بود. پس یه فرضیه دیگه ما رو به سمت جنوب غرب برد که خطوط راه آهن رو در خودش جا داد. ولی چون گفتین از رو ریل راه آهن عبور نکردیم و فقط از سرعت ون یه کوچولو کم شده، من دنبال جاده گشتم که از زیر پل راه آهن رد می‌شده و به سادگی اون رو پیدا کردم.
عجیبه، چرا من خودم بهش فکر نکردم؟
در ادامه ما با دو جاده روبرو شدیم که این کار سخت میکرد. من در فرضیه جدیدم اون دو جاده رو با این حروف نامگذاری کردم، سین جیم. ولی به یادم اومد که به من گفتین 3 تا کامیون بزرگ از کنارتون دور کرد.
اون 3 تا کامیون چجوری به شما کمک کردن؟
خوشبختانه مامورین بهمون اطلاع دادن که در اون منطقه یه سد خاکی در دست احتاسه و کامیون های راهسازی از جاده جیم عبور میکنه. البته چون ساخت این سد رو به اتمامه، بنابراین این رفت آمد ها هم به ندرت صورت میگیره.
بنابراین جاده جیم رو انتخاب کردی.
خب تا کجا باید جلو میرفتیم؟ بنابراین دنبال مراتع کنار جاده جیم گشتم.
مراتع؟
شما گفتین یه گله بزرگ گوسفند مانع عبورتون شده.
درست. خب ادامه بدید.
البته از مرتع در اون نزدیکی ها خبری نبود، ولی اهالی اون منطقه بهمون گفتن جلوتر یه برکه بزرگه که گله ها و رمه ها رو سیراب میکنه. پس بازم رفتم جلوتر، ولی میدونین خیلی اتفاقی به جایی که صدای کلاغ‌ها رو شنیده بودین رسیدیم. کشدارای سیفی کاری. به کشتارهای وسیعی رسیدیم که هکتارها زیر کشت گوجه فرنگی بود. حتی اون موقع از کلاغ خبری نبود، ولی میدونین کلاغ آفت سرسخت سیفی کاریه.
بله بله.
و بالاخره با تعداد زیادی مزرعه روبرو شدیم که کار ما رو سخت میکرد، اما خوشبختانه مامورین اطلاع دادن که فقط 10 مزرعه در آهن رو بزرگ دارن. ما روی اون 10 تا متمرکز شدیم.
لانش کردن اسب کمکی کرد؟
آخرش بود. اول دنبال استبلای اسب بودیم، اما به قول معروف چیزی دستمون رو نگرفت. به راحتی خبردار شدیم که توی دو تا از این مزارع اسب هم نگهداری میشه. ما اون دو تا مزرعه رو وارد کنترل نامحسوس خودمون کردیم. مزرعه سین و مزرعه جیم.
و بعد
من میتونستم دستور حمله به اون دو مزرعه رو بدم، ولی احساسم این بود که همه چی علنی میشه و در روند پرونده اختلال به وجود میاد، تا اینکه به اصطلاح امداد غیبی خودش سر رسید.
امداد غیبی؟
استیشن دوج قدیمی. دو روز پیش استیشن دوج از مزرعه سین خارج شد تا ظاهرا برای کارهای روزمره استفاده بشه. نمیدونم وقتی اون دوج رو دیدم چه احساسی داشتم. خب خودتون پرده آخر میتونین حدس بزنین. فقط یه نکته باقی مونده که البته زیادم خوشایند نیست.
و اون نکته؟
ما از طریق شنود تلفن ها متوجه شدیم صاحب اون مزرعه با برادر شما در ارتباطه.
چی؟ با برادر من؟ با تنها برادرم؟ نه 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 نه، این غیر
به اعصابتون مسلط باشین آقا. حتما میدونین برادرتون الان کجاست.
حدود یه ما پیش با خانوادهش رفت کانادا.
خیلی خوب، دیگه پروندتون از دست ما خارج شده و میره دادگستری. ازتون میخوام احساستون رو تو این قضیه وارد نکنین، فقط از قانون کمک بگیرین. شما هم اینجا میمونین؟
بله، باید یه کم حالم جا بیاد.
خیلی خوب، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
یه چیزی رو میدونیم؟ شما یه پلیس واقعی هستی.
و این پلیس واقعی راستش میترسه که احساسات به شما غلبه کنه. خداحافظ.
خداحافظ بازرس. الو. ممنونم. آره خوبم. خودتو برای مسافرت آماده کن. آره کانادا دیگه. آره برای عملیات مهندسی. باشه، آماده که بودی تماس بگیر. خداحافظ.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده نمایش سینجیم، رادیو تئاتر سینجیم. حالا ما تا بیایم عادت بکنیم که به جای نمایش باید بگیم رادیو تئاتر، دیگه جشنواره به پایان میرسه. اما شما بدونید که این بخش رادیو تئاتر جشنواره 39 فجر و ما هم از عمارت جدید خانه تئاتر همراه شما هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز به صورت زنده از رادیو نمایش.
بخش رادیو تئاتر 39 جشنواره تئاتر فجر از 15 تا 19 بهمن ماه 1399 در تماشاخانه استاد عباس جوانمرد در عمارت خانه تئاتر، هر روز در دو نوبت اجرا ساعت‌های 16 و 18. ویژه برنامه رادیو تئاتر 39 جشنواره تئاتر فجر، هر روز از 15 تا 19 بهمن ماه 1399 ساعت 18:15 تا 20 از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بله، این هم از این. و خب البته که 19 هم میشه فردا دیگه، یک شنبه 19 هم با دو نمایش چریکه و نمایش پست بام جشنواره به پایان میرسه و خب روز دوشنبه هم که آیین اختتامیه 39 جشنواره فجر خواهد بود در تالار وحدت. و اجازه بدید اینجا عرض بکنم که در ساعت 19:30 شما میتونید نمایش جزیره 130 رو بشنوید به نویسندگی علی حسین قلی‌زاده و کارگردانی ایشون از آذربایجان شرقی به مدت 30 دقیقه. اما قبل از اون ما حتما در ادامه برنامه گپ و گفت خواهیم داشت با عوامل نمایش هایی که حالا یا توی این روزها در جشنواره بودن یا همین امروز نمایش سینجیم به کارگردانی علی بهرامی و نویسندگی سینا نیکوکار. و امیدوارم که بتونیم حتما با عوامل این نمایش گفتگو بکنیم و نمایش جزیره 130. البته اجازه بدید یه فاصله بگیریم، برمیگردیم خدمت شما. در این قسمت از برنامه قرار گفتگو بکنیم با طراح، کارگردان و تهیه کننده نمایش سینجیم که تقدیم حضورتون شد، علی بهرامی، الان در استدیویی که ما در امارت جدید خانه تئاتر فراهم کردیم تا صدامون رو به گوش شما برسونیم نشسته. من سلام میگم به علی بهرامی عزیز.
به نام خالق خلاق منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای رنجبر، همچنین مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته شبکه محترم نمایش رادیو و برنامه گوش بینا. مفتخرم که دقایقی فرصت هست که در خدمت شما باشم. به عنوان عناوینی که گفتین برای رادیو تئاتر سینجیم فرمودین نمایش.
بله بله, بله.
همین واژه یه ذره حساسیت داره.
بحثمون سر همین بود که خب ما عادت کردیم حتی در رادیو هم نمیگیم نمایش رادیویی فلان رو بشنوید عزیزان، و میگیم نمایش فلان رو بشنوید. و اینجا هم هنوز یه مقدار عادت نکردیم. همین هم جای بحث داره ها علی بهرامی عزیز.
بله.
که چقدر ما بتونیم این اصطلاح رادیو تئاتر رو جا بندازیم و اصلا هدف گذاری پارسال بحثش شد البته با عزیزانی که مسئولیت داشتن در این جشنواره، از جمله آقای رهبر که امسال هم میدونم مسئولیت دارن. بله. در این جشنواره بحثش شد که چقدر واقعا امکان گسترش این شیوه نمایشی در جامعه فراهم هست، چطور میشه اگر یک سالن رو اختصاص بدیم به صورت خصوصی برای این گونه نمایشی، یعنی رادیو تئاتر، که مخاطب بدونه من در این سالن هر موقع بخوام رادیو تئاتر ببینم و بشنوم میتونم بیام. مثلا همین سالن استاد عباس جوانمرد که بسیار اتفاقا سالن خوبیه، میخوام با علی بهرامی هم در مورد این سالن و تجربه اجرا در این سالن صحبت بکنم. علی جان شما اجراتون رو روی صحنه بردید، کمی از شرایط اجرا برامون بگید چطور بود و اینکه اصلا سالن چقدر مناسب این گونه یه نمایشیه.
بله حتما، من اینجا هستم که اصلا در همین رابطه گپ بزنیم با هم.
خواهش میکنم.
واقعا جا داره که توی این شرایطی که قرار گرفتیم، یعنی شیوع ویروس منحوس کووید 19 و بیماری کرونا، دست مریضات و خدا قوت بگیم به عوامل 39 جشنواره تئاتر فجر، که با هر مشقت و دشواری و رنجی بود سعی کردن که چراغ تئاتر رو در این جشنواره روشن نگه دارن. ویژه بخش رادیو تئاتر هم مورد عنایت قرار گرفته و حضور داره مثل خیلی از سالهای ادوار گذشته این جشنواره و خانه تئاتر در عمارت جدیدش با تماشاخانه استاد عباس جمع مرد میزبانی شایسته‌ای برای این بخش که از سر تا سر کشورمون هنرمندانی در این حوزه سعی کرده بودن حضور پیدا کنند داشت. به نظر شخص بنده که از روز اول به ضرورت، یعنی هم اجرا و تقدیم این برنامه یعنی گوش بینا به مناسبت برگزاری بخش رادیو تئاتر 39مین جشنواره تئاتر فجر در عمارت جدید خانه تئاتر و هم علاقه شخصی برای دیدن آثار دیگر، فارغ از اینکه حالا یه رادیو تئاتر هم امروز خودم اجرا داشتم، میتونم بگم میزبانی شایسته اتفاق افتاده از دوستانم در خانه تئاتر و تماشاخانه استاد عباس جوانمرد هم سپاسگزاری خودم رو دارم. امکانات خیلی خوبی داره.
آره سالن سر سالن
که فرمودین
برمیگردیم
سراغ رادیو تئاتر و چکشکاری که همیشه سعی میکنم داشته باشم روی این واژه. خیلی امکانات خوبی داره این سالن و از پروژکتورهای پیشرفتهش که با حرارت کم و مصرف برق کم و امکانات زیاد، یعنی حالا یه ذره تخصصی توضیح میدم به امید اینکه مخاطبین این شبکه تخصصی آشنایی داشته باشن با این مفاهیم.
غالبا این آشنایی رو دارن.
بله، نوعی از پروژکتور استفاده میشه برای نورپردازی تحت عنوان پروژکتورهای LED RGB.
بله.
این RGB مخفف سه رنگ رد، گرین و بلو، یعنی قرمز، سبز و
آبی
هستش که ترکیب اینها رنگ‌های زیادی رو میده. یعنی نیازی نیست شما برای استفاده از یکی از امکانات رو فقط دارم عرض میکنم.
بله.
برای استفاده از
فیلترها
زحمت بکشین بریم. بله. دوباره در واقع اون رو نصب کنین و چه و چه، به راحتی از روی میز کنترل نور میتونین این امکانات رو بهش دسترسی داشته باشین. امکانات صوتی خیلی خوبی این سالن داره که البته ما در این بخش ازش بهره نمیبریم، به همت دوستان خوب و نازنینم در واحد رپورتاج سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در معاونت صدا، سیستم صوتی پورتابل یعنی قابل جابجایی مستقر شده به استناد سالن‌های قبلی که
بله
میرفتم و اکتفا نکردن به سیستم صوتی سالن. اما بنده همینجا در گوشی عرض میکنم که امکان استفاده از خود امکانات سالن برای اجرای این بخش بوده است.
آها، ولی خب
ولی
به هر
برای
حال...
احتیاط بله دوستان بنده این سیستم صوت رو نصب کردم و
با کسی هم که پشتش نشسته
قطعاً
بسیار آدم متخصص
با زحمت‌های حد اکثری سعی کردن که به نحو احسن و هرچه بهتر و بیش از پیش بکوشن که این بخش با قامتی راستر و استوارتر تقدیم حضور مخاطبین که البته نمیتونن به صورت حضوری تشریف بیارن داخل سالن و رادیو تئاتر رو ببینن.
تعداد محدودی میان از
این حالا... تعداد محدود بله
و من ببخشید چون من توی فواصل مختلف برنامه عرض کردم و حتی دعوت کردم، فکر میکنم آقای بهرامی متوجه شدم که سالن با توجه به این که تعداد و سالن در واقع هم سقف مرتفعی داره هم تعداد صندلی های زیادی داره، خب به هر حال علاقه‌مندی که تا اینجا میاد این روز بارونی و درخواست میکنه که توی سالن بشینه، با توجه به اینکه حتی جشنواره فجر در بخش سینما هم اجازه اکران رو تا سقف 30% سالن ها داد، اینجا هم فکر میکنم همکاری های لازم صورت گرفته که از این سقف عبور نکنه تعداد و اگر کسی علاقه‌مند بود بتونه بیاد.
درست میفرمایید. این سقف 30% اینجا هم در نظر گرفته شده، اما این 30% به مدعوین جشنواره به معنای اصحاب رسانه، منتقدین، اعضای شورای ارزشیابی نظارت، میهمانان احتمالی جشنواره اختصاص بله. داده شده. این نکته که شما فرمودین در صورتیه که این عزیزان و بزرگواران یعنی این مدعوینی که جشنواره موظف به سرویس دهی بهشون هست اون حد 30% سالن رو پر نکنن، اگر امکانش وجود داشته باشه در واقع همکاری میکنن، ولی واقعا اگر دوستان قرار باشه
بله.
مثل سال گذشته استقبال کنن واقعا این سالن پذیرای حضورشون نیست. اما نوید این رو بدم که همه اجراها به صورت زنده و آنلاین یعنی برخط بله. از سایت رادیو نمایش به نشانی بله. www.radionamayesh.ir در ساعت 16 و ساعت 18 یعنی همزمان با اجراهای هر روز که فکر می‌کنم فردا آخرین روز بله. این اجرا هست به صورت تصویری پوشش میدن و میتونن روی سایت از اجراها دیدن کنن. ضمن اینکه ما خودمونم تو برنامه‌مون هر دو اجرا رو در هر روز سعی میکنیم پخش کنیم که در واقع بخش نمایش رادیویش رو مخاطبین خوب بتونن ازش بی بهره نمونن. حدود ساعت 18 و 20 دقیقه رادیو تئاتر اول نمایش رادیویش پخش میشه و حدود ساعت 19 و 30 دقیقه رادیو تئاتر دوم نمایش رادیویش پخش میشه. ببخشید اگر من کمی اطاله کلام کردم.
من فکر میکنم اینجا شما در نقش تهیه کننده برنامه گوشه بینا هم یک سری جوابها رو همین در واقع در همین فاصله گنجوندید توی صحبتاتون، از جمله دعوت مخاطب هامون به شنیدن نمایش ها و رادیو تئاتر ها البته از شبکه رادیویی نمایش. اما اجازه بدید من یه رادیو تئاتر بله با حتی اینجا هم علی بهرامین حساسیتش رو از طریق لبقه بی صدا دیگه به من میگه رادیو تئاتر ایما و اشاره داره میکنه. البته فاصله ما اونقدر زیاد هست که مشکلی نداشته باشه اگر ماسکشو برداره و با لبش سعی بکنه که به من برسونه رادیو تئاتر. بله رادیو تئاتر، رادیو تئاتر و رادیو تئاتر و این تأکید ماست که انشاءالله بتونیم این گونه نمایشی رو هم به عنوان یک گونه نمایشی جذاب به مخاطب هامون معرفی بکنیم. از بازی ها بگو، دو بازیگر خوب مرکز هنرهای نمایشی همراه تو بودن در این نمایش و همینطور دیگر عواملی که واقعا حضور گرمی داشتن دیگه، همه اونها هم شما عزیزان میشناسید از طریق نمایش هایی که در شبکه رادیویی نمایش تقدیم حضورتون میشه. از بازی ها، از اتفاقی که افتاد روی صحنه برامون بگو، چقدر راضی بودی و توی چه بخشی فکر میکنی که اصلا فرصت داری که دیده بشه کارت؟
بله حتما. من قبلش توصیه کنم و خواهش از همه عزیزانی که صدای بنده به گوششون میرسه، لطفاً حتماً از ماسک استفاده کنیم بله. تحت هر شرایطی، فاصله گذاری فیزیکی یا همون اجتماعی خیلی کمک خواهد کرد که ما بتونیم انشالله هرچه زودتر ریشه این مهمان ناخوانده رو بکنیم و هرچه کمتر آسیب و ضرر به ما برسه
انشالله.
در مورد رادیو تئاتر باید عرض کنم که تعاریف مختلفی تو این برنامه مطرح شد و من خودم شخصا بالبال می‌زدم که یه بخشیش رو سعی کنم با دانش اندک خودم تصحیح کنم. من به استناد سالهایی که تو این حوزه سعی کردم وقت بذارم و عمر گذروندم، یه مقدار حساسیتم بیشتر از شاید سایر دوستان باشه. واقعا برام اطلاع این رسانه نوظهور و جای افتادنش توی سایر در واقع شاخه های نمایشیمون برام خیلی اولویته، کما اینکه خودت میدونی به سبب دوستی و بله. رابطه نزدیکی که با هم داریم، من بعد از 7 سال
بله بله
یک
بله.
اثر رو روی صحنه بردم، اونم تو بخش رادیو تئاتر. این میخوام بگم که چقدر بخش رادیو تئاتر برام مهمه. اما در مورد اثر بخوام بگم که برسیم به عوامل نمایشی که جزیره 130 هستش و از این دوستان هم استفاده کنیم، لطف کردن به استدیوی سیار برنامه گوشه بینای رادیو نمایش تشریف آوردن. سینا نیکوکار متن این در واقع رادیو تئاتر رو به رشته تحریر در آورده. افتخار میکنم که استاد ایوب آخانی و استاد علی میلانی افتخار دادن به من و بازی کردن در این رادیو تئاتر. دو صحنه‌یار داشتیم که به ضرورت‌های بصری رادیو تئاتر بخش هایی رو اجرا می کردن، جناب آقای میثم کریمی که همینجا در واقع معیت ایشون هستیم و
سرکار رکسانا
قهقرایی که با توجه به مشغله زیادی که دارن ایشون رئیس ستاد خبری جشنواره هستن، رابطومی این کارو پذیرفتن و اون نقش در واقع کوچیکی هم که تو این کار بود لطف کردن، منت گذاشتن و ایفا کردن. افکتور خوبمون، افکتور ناماشنای در کل هنرهای نمایشی رادیو و رادیو نمایش، سرکار خانم نرگس موساپور بودن. صداوردار کاربلدمون در اجرای زنده جناب آقای مجید آینه بودن. در ورسیونی که به صورت نمایش رادیویی ضبط شد و تقدیم حضور مخاطبان شد، جناب آقای استاد علی حاجی نوروزی زحمت صداورداری رو کشیده بودن. تهیه کننده این کار در این در واقع ورسیون و اجرای رادیو تئاتر با افتخار بنده بودم و در نمایش رادیویی زحمت بر ذمه آرش پارساخوی نازنین بوده.
بله.
عرض به خدمت شما، خیلی سریع بخوام بگم، طراح گرافیک کار جناب آقای انوشیروان مانی بودند، ویدیو آرت توسط مهدی طاهر تقدیم شما شد و امیدوارم کسی رو از قلم ننداخته باشم. مهران زاغری عزیز زحمت نورپردازی رو کشید و